دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشد. تا درودی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد.
تشکر سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود و اما آنچه در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد به مدت 10 دقیقه. دوستداران موسیقی و علاقمندان برنامه تار و تنبور پس از نگاه روز میتونن برنامه خودشان را به مدت 40 دقیقه همراهی کنن. پس از تار و تنبور برنامه ایرانگشت را تقدیم دوستدارانی برنامه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 2:50 دقیقه مطابق هر روز علاقمندان برنامه های قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور به مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:35 دقیقه هم برنامه سه بهداشتی ضربان را خواهید شنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز را تقدیم شما می‌کنیم که مدتی برنامه هم 15 دقیقه است. دوستداران برنامه داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه می‌توانند همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکشتان خواهیم کرد. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی رو خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو میشنوید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه هم مطابق روزهای شنبه آینده روشن رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 6:50 دقیقه هم میتونه برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراهی کنید. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:04 دقیقه و 37 ثانیه خواهد بود. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما می‌کنیم رازهای زندگی است و مدت 10 دقیقه. امیدوار هستیم که فرصت کنیم با برنامه‌های مورد نظر خودتان همراهی کنیم. اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی یا نیمروزی دارین، میتونین از طریق این دو شماره پیام‌گیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان برین، parstoday.com/دری. در نشانی میتونین در زمان نشر برنامه ها برنامه های مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
هشدار صریح پاکستان به طالبان افغانستان: حملات مرزی را تحمل نمی کنیم. ادعای گلبدین حکمتیار: حملات تروریستی اخیر در افغانستان از تاجیکستان هدایت می شود. و وزیر خارجه ایران: رژیم اسرائیل تهدید جدی برای منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزیر خارجه پاکستان در واکنش به درگیری‌های مکرر در مرز کشورش با افغانستان تأکید کرد کاسه صبر دولت اسلام‌آباد در قبال کمکاری طالبان برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده است. بلال بوت زرداری که همکنون برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکا در نیویورک به سر می‌برد، در مراسم یادبود قربانیان تروریسم در مقر سازمان ملل گفت: پاکستان دیگر حملات تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان از قلمروی افغانستان را تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان کابل را به اقدام تلافی جیانه تهدید و تصریح کرد. حق اقدام مستقیم علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های متخاصم برای پاکستان محفوظ است. بوتو زرداری هند را با حمایت از عناصر ضد پاکستانی مستقر در قلمروی افغانستان متهم کرد و افزود: پاکستان تروریسم فرامرزی از سوی تحریک طالبان پاکستان یا سایر گروه‌های تروریستی مانند گروه تجزیه طلب اردوی آزادی‌خواه بلوچ را که از عوامل متخاصم حمایت‌های مالی و لجستیکی دریافت می‌کنند تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان اظهار کرد تحریک طالبان پاکستان و برخی گروه‌های تروریستی دیگر پناهگاه‌های امن پیدا کردند و حتی حملات شدیدتری علیه اهداف نظامی و غیر نظامی پاکستان انجام می‌دهند. تکرار حوادث مرزی میان پاکستان و افغانستان همزمان با خشم دولت مردان اسلام آباد از ترور اخیر کاردار خود در کابل خیز داعش از سرحدات افغانستان و پاکستان و اعلام جنگ گروه تحریک طالبان پاکستان TTP علیه دولت و اردوی این کشور باعث شده است تا لحن مقامات پاکستان برای تذکر به طالبان شکل جدی تری پیدا کند. هشدار صریح وزیر امور خارجه پاکستان به حکومت موقت طالبان در افغانستان همزمان با بزرگداشت 8th سالگرد حمله مرگبار به مدرسه نظامی در پیشاور صورت می‌گیرد که در آن بیش از 100 دانش آموز و معلم کشته شدند و مسئولیت آن را تحریک طالبان پاکستان با عهده گرفت. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان مدعی شد رهبری عملیات انفجاری از کابل به دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتقل شده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان دیروز در خطبه‌های نماز جمعه گفت حملات تروریستی به مسجد حزب اسلامی، سفارت پاکستان و هتل محل اقامت چینی‌ها در کابل از سوی گروهی با رهبری یک تبعی تاجیکستان انجام شده است. حکمتیار 18 قوس نیز در خطبه‌های نماز جمعه برای ریشه‌کن کردن گروه‌های جنایتکار اعلام جنگ کرده بود. در دو هفته اخیر مسجد حزب اسلامی افغانستان، سفارت پاکستان و هتل محل اقامت چینی‌ها در کابل هدف فایر افراد مسلح قرار گرفت. مسئولیت حمله به سفارت پاکستان و اقامتگاه چینی‌ها را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است، اما مشخص نیست حمله به مسجد حزب اسلامی وابسته به حکمتیار کار چه گروه و یا افرادی بوده است. در نامه اگنس کالامار آمده است پاکستان فاقد قوانین ملی برای حمایت از پناهجویان است و روش مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگی ندارد. از نظر دبیر کل عفو بین الملل به دلیل نبود قوانین ملی در پاکستان برای حمایت از وضعیت پناهجویان، افغانها در یک برزخ رها شدند و مسیر پیش رویشان وجود ندارد که بتوانند به طور منظم آن را طی کنند. در ادامه این نامه آمده است بدون مدارک قانونی مردم افغانستان مقیم پاکستان عمدتاً قادر به دسترسی به مسکن نیستند، زیرا نمیتوانند صاحبخانه ها را متقاعد کنند که با آنها خانه اجاره بدهند. افغانها نمیتوانند حساب بانکی باز کنند و یا از خویشاوندانشان با نام خودشان پول دریافت کنند. آنها همچنین به دلیل نداشتن مدارک شناسایی و سیاست های پاکستان نمیتوانند سیم کارت تلفن همراه خود را تهیه کنند. خانم کالامار در نامش تاکید کرده است که حکومت پاکستان همچنین باید از حقوق پناهندگان برای آزادی بیان و آزادی برگزاری تجمعات و گرد همایی‌های مسالمت‌آمیز محافظت کند و بازداشت پناهجویان به بهانه نداشتن مدرک باید متوقف شود. وزیر امور خارجه ایران رژیم صهیونیستی را رژیم جعلی و نامشروع و تهدید جدی برای امنیت منطقه دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی با اشاره به اینکه رژیم جعلی و نامشروع اسرائیل اشغالگر و جنایتکار دارای صدها کلاهک هسته‌ای است نوشت تل ابیب تهدید جدی امنیت منطقه مشترک ماست. امیر عبداللهیان تاکید کرد بی تردید آینده از آن مردمان اصیل فلسطین است. چند روز قبل نیز ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را در جنایات رژیم صهیونیستی مسئول دانست و تصریح کرد این رژیم ها باید در جایگاه متهم پاسخگو باشند. نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی به سمت عناصر امنیتی این رژیم در کرانه باختری رود اردن آتش گشودند. رسانه های رژیم صهیونیستی فاش کردند تعدادی از نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی با اشتباه به سمت عناصر امنیتی این رژیم در نزدیک شهرک صهیونیست نشین عفرا در شمال شرقی رام الله در کرانه باختری فایر کردند. به گفته این رسانه ها نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی گمان کردند که عناصر امنیتی این رژیم شهروندان فلسطینی هستند که سنگ پرتاب می کنند. در همین حال قریه بورین در شهر نابلس در کرانه باختری نیز سه شب گذشته تا بامداد امروز صحنه درگیری بین فلسطینی ها و نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی بود. در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن عملیات ضد صهیونیستی در طول ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و گونه‌ای که سران سیاسی و نهادهای نظامی و امنیتی این رژیم و ناتوانی خود در مقابله با این عملیات‌ها اذعان کرده و در رابطه با گسترش آن هشدار می‌دهند. تا پیش از این صهیونیست‌ها فقط در جنوب سرزمین‌های اشغالی و در منطقه غزه با فلسطینی‌ها درگیر بودند، ولی هم‌اکنون کرانه باختری در شرق فلسطین با دلیل مسلح شدن جوانان آن و کمینگاهی برای صهیونیست‌های بزدل تبدیل شده و خواب راحت را از چشمان آنها گرفته است. وزارت خارجه چین اعلام کرد از هر گونه اصلاحات سیاست دفاعی جدید ژاپن که پکن را به عنوان بزرگترین چالش استراتژیک برای توکیو معرفی کردن ناخشنود است و آن را قاطعانه محکوم می‌کند. دولت ژاپن روز جمعه در سند امنیت ملی جدید خود از چین به عنوان چالش راهبردی بی‌سابقه یاد کرد. در سیاست جدید امنیتی ژاپن، تشدید تنش‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده و از جمله موارد این تنش‌ها با حضور بیشتر کشتی‌های چین در نزدیک جزایر سنکاکو در ولایت اوکیناوا اشاره شده است. پکن و توکیو در دریای چین شرقی بر سر مجموع الجزایری که ژاپن آن را سنکاکو و چین دیاویو می‌نامد، با یکدیگر اختلاف دارند. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، درباره سیاست جدید ژاپن در زمینه دفاعی گفت: این سیاست تمامی حقایق میان دو کشور را نادیده می‌گیرد و از تعهدات روابط میان پکن و توکیو و درک مشترک منحرف می‌شود. لذا چین قاطعانه این اقدام ژاپن را محکوم کرده و مراتب مخالفت خود را از طریق کانال‌های دیپلماتیک با توکیو ابلاغ می‌کند. وانگ ونبین افزود: مسئله تایوان موضوع کاملا داخلی است و هر گونه مداخله هر نیروی خارجی قابل قبول نیست و لازم از طرف ژاپنی و ویژه درباره این مسئله با احتیاط برخورد کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار سریع پاکستان به طالبان افغانستان: حملات مرزی را تحمل نمی کنیم. ادعای گلبدین حکمتیار: حملات تروریستی اخیر در افغانستان از تاجیکستان هدایت می شود. و وزیر خارجه ایران: رژیم اسرائیل تهدید جدی برای منطقه است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در گفتگو با همکارم آقای حسین زاده گفت سیاست آمریکایی‌ها در کشورهای منطقه سیاست فشار است و این فشار بیش از آن که تأثیر منفی بر دولت‌ها داشته باشد، تأثیر منفی آن بر ملت‌ها قابل مشاهده است. دعوت میکنم این گفتگو را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امریکایی ها بیش از این که بخوان فشار به دولت ها بیارن، در حقیقت نوع عملکردشون فشار به ملت هاست. یعنی امروز وقتی که نگاه میکنه شما به کارنامه 20 ساله اشغالگری امریکا در افغانستان، این کشتارها و ویرانی ها و تبدیل مراسم عروسی ها به عزاداری ها، یعنی اینا فشارهایی است که به ملت افغانستان آورد. یا فرض کنید شما در رابطه با ملت شریف ایران و که تحریم های اقتصادی انجام می دهد که حتی نمیگذاره که دارویی که مورد نیاز بیمار هست، این بیش از این که به دولت فشار بیاد مردم فشار میاد و این خسرت امریکایی هاست. سر مسئله افغانستان هم از همین قاعده داره استفاده میکنه. تحرکاتی که امریکایی ها امروز در سطح منطقه دارن انجام میدن، در حقیقت به یک نوعی دارن مداخله‌گری خودشون رو در ادامه اشغالگری انجام میدن. خب واقعیت اینه که امریکایی‌ها در افغانستان شکست خوردن. اون وقتی که لشکرکشی نظامی کردن و سعی کردن که سکان اقتصادی، امنیتی، نظامی و حتی فرهنگی این کشور رو در قبضه خودشون داشته باشن، در برابر اراده مردم افغانستان و مجاهدت مردم، اینها نتوانستن که ایستادگی کنن، مجبور به فرار شدن. حالا امروز طبیعی هست که در خارج از این حوزه تحرکاتی رو دارن انجام میدن، اما این در مقایسه با اون وقتی که اینها این کشور رو اشغال کرده بودن قطعا اون آثار و اثرگذاریشون کمتر خواهد بود. اما نکته ای که مهمه اینه که امروز سیاست امریکایی ها در افغانستان چیه. امریکایی ها همچنان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی، به دنبال ایجاد جنگ های داخلی، اینم از مسیر اولا حمایت از تروریسمه. شما اگر نگاه کنید امروز در افغانستان گروه های تکفیری افراطی مثل داعش داره تقویت میشه. مثلا داعش و خراسان یکی از اون پدیده هاییست که امریکایی ها خلق کردن. و جالبه که این رو بدانید، این مسئله تروریسم که برای ایجاد بی‌ثباتی، ناامنی و جنگ داخلی در افغانستان فشار به طالبان برای اینکه طالبان رو به تمکین سیاست‌های آمریکا وادار کنند، علاوه بر اون برای ایجاد یک نگرانی برای کشورهای همسایه افغانستان به ویژه آسیای مرکزی است. آمریکایی‌ها از این راه گذر دنبال این هستند که به بهانه مبارزه با تروریسمی که خودشون آوردن پایگاه‌های نظامی رو در این کشورها ایجاد کنند. یعنی این سیاستی است که الان به طور قطع دارن دنبال میکنن. تلاش‌های اخیرشون هم در همین چارچوب هست، در همین راستا هست. تلاششون هست که در حوزه امنیتی، سیاسی و اقتصادی فشارهاشون رو تشدید کنن. طبیعتا این فشارها هر چقدر تشدید بشه نه فقط برای طالبان که بر ملت افغانستان خواهد، اما من باورم این هست و تجربه این چند دهه نشون داد که امریکایی ها در برابر اراده ملت ها شکست خواهند خورد و این تلاش هایی که امروز دارن انجام میدن این هم به نتیجه نخواهد رسید، اگرچه برای ملت ها مشکلاتی رو ایجاد میکنند. چیزی که مردان در افغانستان با کشورهای مثل یمن، در عراق، سوریه، لبنان این رو مشاهده میکنند.
این تحرکات که مذاکرات قبلا در قطر بود، این که منتقل شده به امارات، میتونه معنای خاصی داشته باشه به نظر شما؟
ببینید نفس این مذاکرات و گفتگوها الان مهمه. امریکایی ها از یک طرف شمشیرشون رو تیز میکنن، از یک طرف مسئله گفتمان رو مطرح میکنن. خب این رو هم ما تجربه کردیم باز. یعنی امریکایی ها برای اینکه شما رو به تمکین وادار کنن از همه ابزارها استفاده بکنه. یکی از این ابزارها باز ابزار گفتگوها و مذاکرات هست. این که اینا الان در حقیقت به سمت امارات رفتند، البته قرائن و شواهد نشون میده که تحرکات برخی کشورها به عربستان سعودی و امارات در صحنه افغانستان داره بیشتر میشه، که در حقیقت در چارچوب خواسته‌های امریکا هست. اما آیا این میتوانه در سیاست‌های امریکا و یا در ایجاد یک تحول در افغانستان اتفاق خاصی بیفته؟ من فکر نمی‌کنم که مثلا این مهمه.
عزیزان شنونده، چنان که مطلع هستید، منابع محلی گزارش دادند که طالبان نام شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را به شهر امام اعظم تغییر دادند. منابع محلی گزارش دادند که طالبان در یک نشست رسمی مردمی که در مقر ولایت پروان برگزار شده بود، تصمیم به تغییر نام شهر چاریکار گرفتند. به گفته این منابع، طالبان نام این شهر را بر بنیاد پیشنهاد ساکنان محلی به اسم امام اعظم تغییر دادند. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد اظهار نظری نکردند. در این ارتباط همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با محمد جواد برهانی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. عبیدالله امین‌زاده والی پروان میگوید چاریکار مرکز ولایت پروان نه نام علمی است و نه نام فرهنگی، و نام این شهر را در یک جلسه رسمی به امام ابو حنیفه تغییر دادند. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد جواد برهانی، جامعه شناس و آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما در این مورد چی است و به نظر شما چرا این نام را تغییر دادند؟
در مورد تغییر نام چاریکار که به امام اعظم یا امام ابو حنیفه نامگذاری شده، قطعا دلیلش از جانب طالبان اینه که امام اعظم و امام ابو حنیفه زادگاهش افغانستان و پروان هست و در همون چاریکار متولد شده و بعدش به بغداد سفر کرده و در عراق در اونجا نشو نمو کرده و تربیت شده و تا اینکه تبدیل شده به امام اعظم. اما اینکه چرا طالبان شهر چاریکار را که مرکزی ولایت پروان هست به این نام تغییر داده در چنین شرایطی که جامعه ما نیازی به همگرایی دارد و باید تلاش بشود تا اینکه به همه جوانب قضایا که در افغانستان اتفاق میفته مورد توجه قرار بگیره. اما طالبان متاسفانه در طی مدتی که 1.5 سال از حضوری با مجدد اونها در افغانستان میگذره و افغانستان را تحت سیطره خود در آورده، اصلا در فکر این که چی چیزهای حساسیت برانگیز هست و چی چیزهای به نفع مردم هست هیچ گونه توجه نداره. اینها در دوران قبل و همچنین در همین دوران مکرر آمدن به نمادهای قومی اینها اهانت کردن. مثلا شما در مورد قبر احمد شاه مسعود و نامه های سرک هایی که به نام احمد شاه مسعود بودن و یا سایر اقوام، مثلا نمادهایی که به نام شهید مزاری بودن در بامیان تندیسی را که شکستند و نامه های مثلا شهید ربانی را که اینا تغییر دادند و همچنین اسامی فارسی دانشگاه ها را که اینا از دانشگاه به پهنتون تغییر دادند.
درست. حالا به نظر شما با وجود نابسامانی های فراوانی که در کشور وجود داره و باید حل شوه، حکومت موقت طالبان میپردازه به تغییر نام مناطق در ولایت افغانستان، فکر میکنید انگیزه حکومت موقت طالبان از این کار چی است؟
انگیزش یکی همون مسئله مذهبی و ایدئولوژیک هست و مسئله دیگر زبان ستیزی هست که با زبان فارسی اینها مشکل دارند و تمام نمادهایی که فارسی هست اینا را از بین برده و داره از بین میبرد. و البته این پروژه یک پروژه جدیدی نیست، بلکه در گذشته و قبل از طالبان هم به دست مردم پشتون و حاکمانی که از قوم پشتون بودند این پروژه کلیک خورده و آغاز شده و قدمت این گونه نیست که مثلا مربوط به یک قرن باشه، بلکه از اون زمانی که نام افغانستان تغییر کردن که در حدود 3 قرن می شود، از اون زمان خیلی از اسامی دیگر هم تغییر کردن. خود افغانستان نامش یک نام تحمیلی هست و مشکل ساز هست و این نام به خاطر یک قوم نام افغان و پشتون باشد بر تمام به صورت تحمیلی بر تمام افغانستان گذاشته شدند. و بعد نامه های تاریخی زیادی که نام پیشینه تاریخی بسیار درخشانی دارد، شخصیت های بسیار برجسته از اونجا برخواسته و در منابع تاریخی آمده است، اونا را هم تغییر دادند. مثلا مثل شنیدن که سبزوار بودند یا ترغوندی، که اینا نامه های زیادی در افغانستان که تغییر کرده.
بله آقای برهانی، و در اخیر هم میخوایم بپرسم که به نظر شما پیامد این همه چه خواهد بود؟ حذف نام و نمادهای فرهنگی و تاریخی در افغانستان، تغییر نام ولایت ها، در کل پیامدش چه خواهد بود؟
وقتی یک اسمی جایی گذاشته می شود یا به مرور زمان مردم آنجا اون اسم را میگذارد، خاطره دارد. خیلی از صنایعی هست که به همون اسم در اونجا شناخته می شود، اما وقتی این اسامی تغییر می کند مردم با پیشینه فرهنگی خود قطع رابطه می کند و تغییرات عمده به وجود می آید و تحریفی بزرگی در تاریخ می شود و این یک خیانت خیلی بزرگی هست که در افغانستان از سالها قبل شروع شده و حالا هم به شدت ادامه پیدا می کنه. و شما می دانید مثلا در زمان ظاهرشاه قبل از اون خیلی از درجه ها و رتبه هایی که در دانشگاه بودند، در نظامی بودند، اینا به زبان فارسی بودند، اما متاسفانه نامه های اداری تغییر پیدا کردند، همین درجه هایی که برای نظامیان بودند اینا تغییر پیدا کردند، اسامی دانشگاه تغییر پیدا کردند. اصلا اینا یک تحمیل هست که هم عقیده خود را و باور خود را و هم اصطلاحاتی که از جانب قوم پشتون هست اینا را تحمیل کنه به یک سرزمینی کهن فارسی و دری که سالها مردم با الفاظ زیبای فارسی و دری صحبت کرده و از آن لذت برده. حالا مثلا در چارکار خیلی از چیزها مثلا از باب نمونه ما عرض میکنیم، چاقویی که در چارکار درست میشدن و بسیار از ابزار و وسایلی که در چارکار درست میشود همین نامه ها روی آن حک است و وقتی نام تغییر میکنه اصلا پیشینه تاریخی آسیب میبینه و پیشینه فرهنگی آسیب میبینه و این یک کار بسیار نادرستی هست که متاسفانه در افغانستان در حال انجام هست.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
پاکستان در تازه‌ترین واکنش‌ها به افزایش خلأ امنیتی در سرحدات خود با افغانستان، کابل را به اقدام تلافی جیانه تهدید کرد. در گره‌های مرزی بین نیروهای طالبان افغانستان و اردوی پاکستان در روزهای اخیر تلفات سنگینی را به غیر نظامیان و نظامیان دو طرف به ویژه پاکستانی‌ها وارد کرده است. تکرار حوادث مرزی میان پاکستان و افغانستان همزمان با خشم دولت مردان اسلام آباد از عملیات ترور اخیر کاردار خود در کابل، خیز داعش از سرحدات افغانستان با پاکستان و اعلام جنگ گروه تحریک طالبان پاکستان TTP علیه دولت و اردوی این کشور باعث شده تا لحن مقامات پاکستان برای تذکر به طالبان شکل جدی تری پیدا کند. پیرامون این موضوع آقای منگل شیرزاد، استاد دانشگاه و تحلیلگران مسائل افغانستان، در گفتگو با ما چنین تحلیل می‌کند.
ای تنشا روز اول نیست و دفعه اول هم نیست. از روزی که افغانستان در پاکستان در سال 1947 به وجود آمده یا تولد شده، از همان روز راه دشمنی و به اصطلاح با مردم و با ملت افغانستان در پیش گرفته. ما فکر میکنم تا که امو سیاست عمق استراتیجیک هم پاکستانی ها به دست نیاره، تا او وقت ای بدبختی ها در ملت و مردم افغانستان روادار خواهد بودن. به این خاطر ما فکر میکنم که پاکستان هنوز به مو سیاست های عمق استراتیجیک خود نرسیده. این بانه های هستند که در طول قدر وقت در خط مرزی بین پاکستان و افغانستان تصادم ها و به اصطلاح جنگ ها به وجود میاد. اصلا این یک بهانه است، ولی این بهانه به خاطر است که تا پاکستان به هدف خود نرسه، ما فکر میکنم که از این حالت خود و از این بدبینی و از این به اصطلاح ظلم و ستمی که در به مردم افغانستان روادار هستند از دست بردار نیستند. شما ببینید چطور میتونن که قبول خواهد کردن که در بین دو ملتی که به اصطلاح به این خط استعماری توسط انگلیسا از هم جدا شده، مردمی که دین و مذهب و کلتور و فرهنگ و عناناتشان شریک هستند، چطور میتونن که نه خط مرزی در بین زنا کشیده شو و اینا را از هم جدا بسازن؟ یک مسئله. دو مسئله ایست که در این وقتی که مردم افغانستان، ملت افغانستان با وضع اقتصادی به اصطلاح دوچار وضع اقتصادی هستند، حالت اقتصادیشان خراب هستند، اکثر مردمش افغانستان میره در پاکستان در اوجا به اصطلاح به خاطر به دست آوردن یک لقمنان در اوجا به خاطر مزدوری و غریبی میره و اینا جلوشان میگیره و به اساس اونا هم چون مجبور هستن بالاخره برافروشته میشه و به قهرش و به غضب میه در بین زنا تصادمات صورت میگیره. یکی دوم ایش که شما میبینید که از یک طرف خاک افغانستان از وجود استنی افغانستان یک قسمت خاک افغانستان به اصطلاح ملحق خاک خود کرده و از طرف دیگر باز میخواه مردم افغانستان یا بگوین حکومت موجوده افغانستان میخواه در خاک خود بعضی پوسته ها را ایجاد کنن. اونا ای را در خاک افغانستان هم تحمل نمی کنه که ما در خاک خود پوسته ها را تاسیس بکنیم. به این اساس است که ها دو طرف در بینش دیتر سازادوم ها صورت میگیرن وقت نا وقت و تمامشان در عقب زی به اصطلاح در عقب زی داستان در عقب زی تراژدی اهداف دیگری هستن که پیشتر برشان اشاره کردم.
جناب استاد، تکرار حوادث مرزی میان پاکستان و افغانستان قسمی که شما هم اشاره کردید و با خشم دولت مردان اسلام آباد مواجه شده و مقامات اسلام آباد، گروه تحریک طالبان، داعش و حتی کشور هندوستان به عنوان رقیب پاکستان را دخیل و مقصر در این تحولات و ناامنی ها قلمداد کرده. تحلیل شما رو میخواستم پیرامون این موضوع داشته باشم.
عجیب خویشتن علی دای طولی قدر سال دای طولی 40 سال 43 سال همین مردمی که اینا برشا تروریست میگه دای خاک افغانستان موجود نبودن از کجا آمدن؟ مثلا اینا تا دیروز که مثلا برای طالبای افغانستان تروریست میگفتن، با القاعده تروریست میگفتن، تمامشان در خاک جناب موجود نبودن. اینا ترینین نمیکردن، اینا ویسنا تجهیز و تمویل نمیکردن. چطور امروز به اصطلاح اینا میگن که حکومت افغانستان متهم میشه ده که در افغانستان مثلا کسانی هستن که علیه مردم پاکستان به اصطلاح تخریب میکنن و نه در اینجا عملیات تروریستی را انجام میده. ما ایران به این هستم که مردم اصلا عقلی داره یا از سیاست میفهمه یا نه. اگر میفهمه سیاست، اقلا یک روز خوب به اصطلاح در گریبان خود فکر بکنن که امی مردمی که ما به اصطلاح فعلا با مربوط به ملت افغانستان میدانیم که اینا در روز تجهیز و تمویل میشه و بعض میں در پاکستان تقریبات انجام میتا ہوتا. تا دیروز شما در خاک شما بودن، تحریک طالبات ایم رو در خاک پاکستان است یا در خاک افغانستان است؟ اینا مسائل خودشان است، باید مسائل خودشان با اون مردمی که حقوق خودم طلب میکنه، خصوصا مردم بلوچستان. شما میبینید که تمام مسائل اقتصادی مثلا گاز و نفت و اجزا تمام از مناطق بلوچ و مثلا پشتون نشینا هستن و پاکستان بدون که حقوق اونا را داده باشن اونا تخت با اشتراس او را زیر زانو زده. به این اساس ما فکر میکنم پاکستان اصلا در این مسائل حق به جانب نیستن. اصلا نمو چی میگم یا مطلب میگم برخ بام خدا سری بام دیگران نندازن. این تمامی چیزا هستن که خودشان خلق کرده و امروز نتایجشان هم میبینن.
با تحلیلی که شما داشتین استاد، بفرمایید که چی شده که الان پاکستانی ها چنین قضایایی را مطرح میکنه و در این راستا پاسخ و واکنش مناسب مقامات دولت موقت طالبان چی خواهد؟
پاکستان فکر میکنه که افغانستان دولت تا امروز به رسمیت نشناخته و این خوب چانسی هستن که سر حکومت موجودی افغانستان فشار بیاره و خواسته هایی که داره و خواسته های خدا برای بایسرا خواسته هایشان برآورده شود. یا گانه را فکر میکنم هدف شیستن، ولی فکر نمیکنم که طالب و حکومت موجودی افغانستان و ملت افغانستان از دشمنی های پاکستان در طول یا قدر سالها خوب آگاهی داره. هیچ وقت به اراده اونا تسلیم نخواد شدن و هیچ وقت چیزی که اونا میخواین به دست نخواد آوردن. ملت افغانستان به اصطلاح در چیز جنگ و در چیز با اصطلاح مبارزه علی از موده شده. شما میبینین 3 امپراتوری را شکست دادن. امروز پاکستان باید با تاریخ گذشته افغانستان یک نظراندازی بکنن، فکر بکنن که این مردم ما با این فشارها به اصطلاح تسلیم اراده خود و اهداف چیز خود کرده با اهداف خود تسلیم کرده نمیتانیم. اونا فکر غلط میکنه در این مورد. فقط این رایی که نگرفتن، این را اصلا به خاطر اینکه سر طالبا فشار بیاره و اهداف خود به دست بیاره، ولی نمیتونن. ممکن است.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها انشاءالله در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان پیشکش حضورتان خواهد شد. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپاریم.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 دقیقه آغاز و در ساعت 7:50 دقیقه شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی. در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چایی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. فردا 18 دسامبر مصادف است با روز جهانی جهان علیه خشونت و افراطی‌گری. امروز در نگاه روز این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. آنگونه که شواهد نشان می‌دهد، از ابتدای تاریخ جنگ و خشونت همواره همراه بشر بوده و انسان‌ها کشمکش‌ها و خونریزی‌های بسیاری را تا به امروز تجربه کردند. البته همیشه بزرگان و اندیشمندان تأثیرگذاری نیز بوده‌اند که در جریان تاریخ بشر برای جلوگیری از تجاوز و ستم‌ها تلاش کردند. در جهان معاصر نیز برغم خشونت‌ها و جنگ‌هایی که گریبانگیر جوامع مختلف بوده، دولت‌هایی هستند که در راه کاهش خشونت و افراطی‌گری پیشگام بودند. جمهوری اسلامی ایران از جمله این کشورهاست. در 18 دسامبر 2013 جمهوری اسلامی ایران قطعنامه پیشنهادی جهان علیه خشونت و افراطی‌گری را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد که با رأی قاطع نمایندگان 190 کشور جهان به تصویب رسید. نامگذاری این روز با عنوان روز جهان علیه خشونت و افراطی‌گری به حامیان صلح، همکاری و تعامل نشان می‌دهد که باید درجه جدیت خود را در مبارزه با خشونت و افراطی‌گری به حد اکثر برسانند و در این زمینه به درک مشترکی از علل ظهور خشونت برسند. باید گفت برغم پیشرفت‌های شگرفی که در قرن 21 در عرصه‌های مختلف آید بشر شده است، اما همچنان یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های اصلی انسان‌ها تأمین و حفظ امنیت در پرتو گسترش آرمان اعتدالگرایی و نفی هر حرکت و رفتار خشونت‌آمیز و غیر عقلانی است. متاسفانه ساختار و مناسبات قدرت در جهان کنونی به گونه ای است که سبب گسترش خشونت و افراطی‌گری شده است، به طوری که اکنون تقریبا هیچ نقطه‌ای از جهان نیست که شاهد افراطی‌گری و خشونت طلبی نباشد. این پدیده شوم گرچه در دهه اخیر بیشترین قربانیان خود را از مردم مسلمان و بیگناه کشورهای مختلف به ویژه افغانستان، عراق، سوریه و مسلمانان دیگر گرفته است، اما این گونه خشونت‌ها به پدیده فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است، به طوری که کمتر روزی است که حتی در کشورهای آمریکای شمالی و جنوبی و قاره اروپا و به شکل فراگیرتر در قاره آفریقا صدها انسان بیگناه جان خود را بر اثر خشونت از دست ندهند. رشد تفکرهایی مثل نئونازیسم و یا جریانهای راست افراطی در اروپا از پدیده‌هایی است که از فرهنگ سیاسی غرب برخاسته و اثر این جریانها را میتوان در خشونت ورزی و افراط‌گرایی از نوع تفکرهای افراطی نژادپرستانه و دین ستیز در جوامع غربی دید. در سالهای اخیر افراد، جنبش‌ها و احزاب راستگرای افراطی در اروپا بارها با اقدامات اسلام ستیزانه از جمله اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم، توهین به قرآن مجید و همچنین تروریست معرفی کردن مسلمانان شرایط را برای زندگی آنها در جوامع اروپایی سخت‌تر کرده‌اند. البته در این رابطه نباید نقش دولت‌ها و سران اروپایی در ترویج مستقیم و یا غیر مستقیم اسلام هراسی و دامن زدن رسانه‌های اروپایی به این پدیده و ارائه تصویر تحریف شده از اسلام را نادیده گرفت. در واقع راستگرایان افراطی پیرو اندیشه اسلام هراسانه‌ای هستند که رسانه‌های غربی با آنها القا کردند. شیخ ریحان رضا الازهری، کارشناس مطالعات اسلامی رسانه‌های غربی، به این واقعیت اشاره کرده و میگوید رسانه‌های غربی با انتشار مطالب نادرست و ترویج اسلام هراسی باعث افراطی‌گری جوانان غربی میشوند. این موضوع سبب شده تا در سال 2020 روند اقدامات اسلام ستیزانه در اروپا سیر صعودی به خود بگیرد. با نگاهی عمیق‌تر به اوضاع آشفته آمیخته با خشونت در جهان، این نتیجه به دست می آید که در فرهنگ سیاسی غرب استفاده از خشونت و یا حمایت از گروه‌های خشونت طلب و تروریست به ابزاری برای رسیدن به هدف تبدیل شده است. واقعیت تلخ‌تر این است که در نیم قرن اخیر خوی درندگی و توحش زیر پرچم‌های دروغین از اسلام و ایدئولوژی‌های ساخته و پرداخته در مکاتب استعمارگران غربی نیز ترویج یافت. ظهور گروه‌های تروریستی از القاعده تا داعش، جبهه النصره، بوکو حرام، الشباب، احرار الشام و ده‌ها گروه خطرناک دیگر محصول همان تفکر است، تا جایی که سرباریدن انسان‌ها و زنده به آتش کشیدن زنان و کودکان و اشتهای سیری ناپذیر آنها برای نابود کردن میراث تاریخی جوامع بشری به امری رایج برای اسلام هراسی بدل شد. شواهد موجود نقش آمریکا و بریتانیا و متحدان منطقه آنان را در پیدایش گروه‌های مانند القاعده و داعش نشان داده است. به عبارت دیگر خشونت و افرادگرایی لجام گسیخته را باید انعکاسی از عملکرد آنها دانست. اگر بخواهیم فصل مشترک تمام موارد گفته شده را کشف کنیم، به وضوح می توان دریافت که تفکرهای غلط و افراطی یکی از مسیرهای مبتنی بر خشونت است. علاوه بر این، توسعه نیافتگی و نیازهای مادی پاسخ داده نشده، بیکاری، فقر، نبود امکانات زندگی و ناامیدی از دست یافتن به آینده قابل تأمل و ارزشمند بستری برای خشونت طلبی است. از سوی دیگر مداخلات خارجی که سبب عدم توانایی جوامع برای کاهش فقر و حذف زمینه‌های خشونت می‌شود، فساد گسترده در نظام‌های اداری و مدیریت توسعه، استبداد حکومت‌ها که باعث سرخوردگی و به حاشیه راندن اقشار آسیب‌پذیر می‌شود، همگی موانع بزرگی برای توسعه یافتگی، صلح و آرامش هستند. باید گفت بازار مطلوب تسلیحاتی برای کشورهای تولید کننده تسلیحات نظامی و جذب دلارهای نفتی با رونق بخشیدن به این بازار دلیل مهم دیگر فراگیری خشونت و جنگ است. نگاه غرب، به ویژه آمریکا، به غرب آسیا استراتژی آمریکای امن مساوی با غرب آسیای ناامن است. واقعیت این است که تا امروز خشونت و افرادگری در غرب آسیا برای بازیگران فرامنطقه‌ای منافع خاص را تأمین کرده و دخالت‌های آنها با ادعای مبارزه با خشونت و افراطی‌گری در غرب آسیا به جای راه حل، موجب تشدید بحران‌ها شده است. البته ضعف و ناکارآمدی شورای امنیت نیز در اغلب موارد سبب تشدید این روندها و در نهایت تهدید صلح و امنیت بین المللی شده است. این ضعف مشهود سبب تشویق متجاوز از یک طرف و سرخوردگی قربانیان و زمینه‌ساز اقدامات خشونت آمیزانها از طرف دیگر شده است. شواهد نشان می‌دهد که به هر میزانی که افراد به اندیشه همزیستی مسالمت‌آمیز بین خود و دیگر اندیشه‌ها نزدیک شده‌اند، خشونت و افراطی‌گری به حد قابل توجهی کاهش داشته و به هر میزانی که افراد تفکر خود را بر دیگری ارجح دانسته‌اند، سرآغازی برای خشونت و افراطی‌گری بوده است. نمونه بارز چنین روندی را می‌توان در عملکرد گروه‌های افراطی چون داعش ملاحظه کرد. به هر حال خشونت پدیده‌ای بسیار پیچیده است که در پیدایی آن عوامل متعدد نقش دارد و هرگز نمیتوان عامل خاصی را برای وقوع آن تعریف کرد. بنابراین هر حادثه‌ای که در نقطه‌ای از جهان اتفاق بیفتد بر سرنوشت تمام جهان تأثیر می‌گذارد. در حقیقت مهمترین ویژگی وضعیت نوین ناامنی دائمی جهانی است و همه کشورهای مستقل و آزاداندیش باید تلاش کنند تا جهانی با صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز را به جای تفکر افرادگرایی و خشونت جایگزین سازند. شناخت ریشه های افرادگرایی ضروری است برای شناسایی و ریشه‌کن کردن تروریسم و افرادگرایی. ضمن توجه به دلایل و عوامل بیرونی و درونی آن، باید درون مایه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیک آن را ریشه یابی کرد. برای خشکاندن ریشه های این پدیده که آرامش و آسایش بشری را نشانه گرفته و ثمره تلخ آن مرگ و آوارگی میلیون ها انسان بیگناه در سراسر جهان است، نیازمند درک درست شرایط جهانی هستیم. باید گفت تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در خصوص جهان علیه خشونت و افراطی‌گری در واقع فراخوانی در جهت فاصله گرفتن از گذشته و باور داشتن ارزش و کرامت انسانی است. تصویب این قطعنامه در واقع پیامی است که همه را به همکاری و اجتناب از ذهنیت‌های باطل آمیخته با رفتارهای خشونت‌آمیز و افراط‌گرایی فرا می‌خواند. این فراخوان نه فقط به منظور تأمین منافع ایران، بلکه ریشه در جهانبینی انقلاب اسلامی دارد که جهانی سرشار از صلح و بدور از خشونت را برای منافع همه کشورها و ملت‌ها مطالبه می‌کند. از دیدگاه اسلام، تروریسم و خشونت مسئله همه انسان‌ها و آفت تمدن، پیشرفت و آسایش بشری است. البته این مهم زمانی مهیا می شود که با برگزاری نشست‌ها، همایش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حمایت از گروه‌ها و جنبش‌های ضد جنگ، اندیشه صلح جهانی و اجتناب از خشونت و افراطی‌گری تقویت شود. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
ای از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که ای از دیوال دیوالی کنیم.
با نام خدا کار خدا آغاز کنم، با عشق خدا لب بدعا باز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان، روزتان پر از عشق و امید. امیدوارستم که خداوند بر امروزتان اتفاقای خوب و خوش رقم بزنه و حال دلتان مثل گل تازه و با طراوت باشه. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با اتفاق همکار هنرمندم جناب آقای سید سعید موسوی صدابردار من که صدای ما را به شما میرسانند، هستیم در کنارتان و از شما میخواییم که همین لحظه حاضریتان به برنامه خودتان تار تنبور بزنید. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران هست و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. ما یک شماره اختصاصی هم در برنامه تار و تنبور داریم که هم صداهای گرمتان را به ما میرسانه و هم پیامک های دلنشینتان را. 0098-993-607 7274. از طریق این شماره میتونین در واتساپ بر ما پیام بگذارید. با تارو تنبور امروز خیلی خوش آمدین دوستان عزیز. بریم و در این ظهر زیبا تحفه امروز ما را تقدیمتان کنیم.